وقت تهران، ظهر جمعه 30 دی ماه 1390. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما میگوید تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را دچار آشفتگی کرده است. جدایی نادر از سیمین از حلقه منتقدان لندن 3 جایزه دریافت کرد. و 11 استاد دانشگاه علامه در نامه انتقادی نسبت به فروپاشی دانشکده اقتصاد این دانشگاه هشدار دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد دولت خود در مورد اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران قویاً دفاع کرد. آقای اوباما روز پنجشنبه در یک مرکز جامعه یهودیان آمریکا در نیویورک گفت تحریم‌های بین‌المللی تحت رهبری آمریکا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را دچار آشفتگی کرده است. رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که جهان را علیه جمهوری اسلامی ایران بسیج کرده تا تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه آن کشور تصویب کنند تا ابهامی نباشد که ما سلاح هسته‌ای را در دستان حکومت جمهوری اسلامی تحمل نخواهیم کرد. باراک اوباما همچنین با اشاره به جلب همکاری چین و روسیه برای اعمال تحریم علیه ایران گفت چنین چیزی پیش از این سابقه نداشته است. آقای اوباما همچنین با اشاره به تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا گفت تحریم‌ها مؤثر بودند و حتی خود ایرانیان نیز اذعان داشتند که اقتصاد آنها دچار آشفتگی شده است. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در 32 دوره جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن 3 جایزه دیگر دریافت کرد. مراسم اهدای جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن پنجشنبه شب در ساوند بانک مؤسسه فیلم بریتانیا در لندن برگزار شد. جدایی نادر از سیمین در بخش فیلم غیر انگلیسی زبان سال، فیلم نام نویس سال و بازیگر زن مکمل سال برنده جایزه شد. فیلم جدایی نادر از سیمین در بخش‌های فیلم سال و کارگردان سال هم نامزد دریافت جوایز حلقه منتقدان لندن شده بود. حلقه منتقدان لندن شامل بیش از 120 منتقد فیلم و نویسنده از این حلقه سال 1913 تأسیس شده است. فیلم جدایی نادر از سیمین دوشنبه گذشته جایزه گلدن گلوب را به دست آورد و همین اک برای دریافت جایزه اسکار نیز نامزد شده است. 11 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران در نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند این دانشکده به دلیل مدیریت نادرست در معرض فروپاشی قرار دارد. به گزارش سایت کلمه، امضا کنندگان این نامه میگویند در سالهای اخیر نزدیک به 1/3 اساتید دانشکده اقتصاد علامه اخراج یا به طور اجباری بازنشسته شده و کار خود را از دست دادند. امضا کنندگان همچنین نسبت به موارد متعددی از دخالت‌های غیر علمی مدیر دانشگاه علامه در امور آموزشی و پژوهشی این دانشکده هشدار دادند. در بین امضا کنندگان این نامه، نام محمد ستاری‌فر و حمیدرضا برادران شرکا، دو رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران دیده می‌شود. لیو وی مین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت چین از طرفین درگیر در موضوع تنگه هرمز دعوت می‌کند تا با حفظ آرامش، منطق و خویشتنداری از صلح و ثبات در این تنگه حفاظت کنند. و این سخنان را پنجشنبه شب و پس از بازگشت نخست وزیر چین از سفر به 3 کشور عرب حاشیه خلیج فارس عنوان کرد. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، ون جیاباو نخست وزیر چین تاکید کرده اطمینان از امنیت تنگه هرمز برای منافع همه کشورها مهم است. به پایان خبرهای مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم، اما در ادامه با هم شنونده بازپخش مجله هفتگی .com به تهیه کنندگی همکارم فهیمه خضر حیدری خواهیم بود.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، این یه دات کام دیگه است. من فهیمه خضری هستم با شما در یک مجله 25 دقیقه دیگه با موضوع جهان مجازی. با خبرها دات کام این هفته رو هم شروع می‌کنیم. همه ما هر روز زمان قابل توجهی رو برای دنبال کردن خبرها اختصاص میدیم. اپلیکیشنی که امروز می‌خوام بهتون معرفی بکنم میتونه زندگی حرفه‌ای شما رو متحول کنه. اپلیکیشن زیت. وقتی که در این اپلیکیشن لاگین می‌کنید، در واقع به شبکه‌های اجتماعی شما وصل میشه. یک سری اطلاعات رو از فیسبوک، گوگل ریدر یا توییتر شما بیرون میاره و بر اساس کاتگوری یا دسته‌بندی که از قبل خودتون تعیین کردین بهتون تحویل میده. زیت در واقع یک اپلیکیشن هوشمند هست که پیش از این فقط روی آیپد وجود داشت و خیلی هم پرطرفدار بود، اما به تازگی نسخه آیفون اون هم منتشر شده و بین آدم‌های حرفه‌ای در حوزه تولید محتوا و دنبال کردن خبرها خیلی خیلی محبوب و پرطرفدار شده. نکته جالب در مورد زیت این هست که به مرور زمان با اطلاعاتی که شما خودتون بهش میدید هوشمندتر هم میشه. چطوری؟ مثلا درباره یه موضوعی یه مطلبی به شما میده، موضوعی که خودتون از قبل در کاتگوری دسته‌بندی مشخصی بهش ارائه کردین. کنار این موضوع از شما میپرسه آیا این مطلب رو دوست داشتید؟ اگه بگید نه یا اگه بگید آره، این در حافظه هوشمند این اپلیکیشن ثبت میشه و کم کم به این ترتیب به سلیقه و مطالبات شما نزدیکتر و نزدیکتر میشه و به شما کمک میکنه تا در این اقیانوسی که از اطلاعات و اخبار وجود داره غرق نشید، بلکه بتونید با آسونی شنا کنید. امکان به اشتراک گذاشتن محتوا هم در این اپلیکیشن خیلی ساده است. میتونید هر چی که بهتون میده رو ایمیل کنید، توییت کنید یا روی فیسبوک پست کنید. یکی از ویژگی‌های دنیای مجازی امروز این هست که کلاً اپلیکیشن‌های از این دست، اپلیکیشن‌های هوشمند دارن خیلی زیاد و پرطرفدار میشن. نوع قدیمی‌ترین اپلیکیشن فلیپ بورد هست که در سال 2010 به عنوان بهترین اپلیکیشن از این دست از طرف خود آیفون انتخاب شد. فلیپ بورد هم تقریباً کار مشابهی برای شما می‌کنه، به این ترتیب که با توجه به دسته‌بندی‌هایی که شما از قبل بهش اعلام کردین مطالبی رو برای شما جستجو میکنه و به شما این توانایی رو میده که برای خودتون یک مجله شخصی بسازین با این مطالب. میتونید این مجله رو ورق بزنید، بزرگتر کنید، حتی میتونید خودتون شکل صفحه بندی مجله رو مشخص کنید. این اپلیکیشن ها فضای وب رو به سمتی میبره که همه چیز خیلی شخصی تر بشه و به کاربر این قابلیت رو میده که چیزهایی رو که داره به عنوان دیتا یا اطلاعات دریافت میکنه بیشترین سازگاری رو با نیازها و زندگی روزمره و خواسته های اون داشته باشن. علامت های اختصاری مثل بعضی حروف یا تصاویر که معمولا پشت گجت ها هستن چه معنایی دارن؟ ممکنه شما هم کنجکاو باشید که این چیزایی که مثلا پشت آیفونتون یا تبلتتون میبینید به چه معناست. مثلا حروف FC که کنار هم نوشته شدن و معمولا پشت خیلی از تلفن های هوشمند و تبلت ها هستن، اینا چه مفهومی دارن؟ اگه خوب دقت کنید میبینید که یک F در کنار یک C قرار داره که داخل C یک C دیگه هم هست، یعنی در واقع دو تا C. این علامت مخفف عبارت Federal Communication Commission هست، یعنی کمیسیون ارتباطات ایالات متحده آمریکا، که هر وسیله‌ای که بخواد از ارتباطات الکترونیکی استفاده کنه برای فعالیت در آمریکا باید مجوز این کمیسیون رو داشته باشه. علامت دیگه‌ای که پشت گجت هاتون معمولاً میتونید ببینید تصویر سطل آشغالی که روش یک ضرب در هست. این علامت رو ممکنه بیشتر از سایر علامت‌ها بشناسید اما کمتر بهش توجه کنید. این علامت میخواد بهتون بگه به خاطر باتری که توی گجت شما وجود داره نباید اون رو به راحتی دور بیاندازید، چرا که این کار به نوعی تهدید محیط زیسته. این علامت از شما میخواد که اگر قرار گوشی یا تبلت خودتونو که دیگه کهنه شده به هر دلیلی دور بیاندازید اونو به مراکز مخصوص بازیافت این محصولات تحویل بدید. یه علامت دیگه هم هست که پشت گجت های ما وجود داره، حروف CE در کنار هم دیگه. این CE در واقع مجوز فعالیت دستگاه های الکترونیک هست در اتحادیه اروپا و مشخص میکنه که این دستگاه مقررات فروش در اتحادیه اروپا رو رعایت کرده. در هفته که گذشت جهان مجازی روزهای پرخبری رو پشت سر گذاشت. یکی از مهمترین این خبرها تعطیلی 24 ساعته بخش انگلیسی دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا بود به نشانی اعتراض. اعتراض به لایحه جدید کنگره آمریکا درباره توقف سرقت اینترنتی. اینکه این لایحه اصلاً چه بوده، چه مواردی رو شامل میشه و اینکه دست‌اندرکاران ویکی‌پدیا دقیقاً به چه موضوعی اعتراض دارن، پرسش‌هایی هست که با مانی پارسا از مدیران ویکی‌پدیای فارسی و همکاران بخش انگلیسی ویکی‌پدیا در میان گذاشتم. آقای پارسا سلام و خوش آمدید به برنامه داتکام.
سلام به شما، خیلی ممنون از دعوت شما.
موضوع این هست که ویکی‌پدیا، دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا که خب یکی از مهمترین و پربازدیدترین وبسایت‌ها هستش در فضای مجازی، از روز چهارشنبه بخش انگلیسی زبان خودش رو بسته. چرا ویکی‌پدیا چنین کاری انجام داده؟
این یک اعتراض هست به دو مصوبه جدید که در کنگره آمریکا مطرح شده و نزدیک به تصویب هم شده است.
خب آقای پارسا، مگر این قوانینی که در آمریکا لایحه ضد سرقت سرقت فکر میکنم اسمش باشه،
قانون توقف سرقت،
توقف
آنلاین.
سرقت آنلاین، این چه ارتباط مستقیمی با ویکی‌پدیا پیدا میکنه و این صحبتی که ویکی‌پدیا کرده که میتونه که آسیب بزنه به اینترنت آزاد تصویب این لایحه ها؟
هدف این لایحه ها اینطور که بیان شده مبارزه با تکثیر غیر مجاز محصولات دیجیتالی هست، یعنی همون سرقت به اصطلاح فیلم، قطعات ویدیو و غیره. مخالفان این طرح میگن که این میتونه یک پوششی بشه برای دولت آمریکا تا وبسایت‌های خارجی مخالف و اون چیزایی که به مذاق بعضی از جناح خوش نیا در کنگره این رو مسدود کنه. و همین مسئله به اصطلاح اصل موضوع هستش که حتی گوگل و چند سایت دیگه مهم مثل توییتر و یاهو هم به این مسئله پیوستن، حتی گفتن که این شبیه به قدرت سانسوری میشه که از چین و ایران و مالزی هم میبینیم.
بله، اینم یکی از سوالای من بود که از ایران و مالزی و چین نام برده شده که میتونه یه حرکت سانسوری باشه مثل کاری که در این کشورها انجام میشه. ولی پرسش اینجاست، آیا این فقط یک بدبینی آقای پارسا یا اینکه در ایالات متحده آمریکا پیش از این نشانه هایی بوده؟
آخرین صحبتی که در این مورد شده، خود مجلس نمایندگان آمریکا هدفش رو جلوگیری از سرازیر شدن درآمد به سوی وبسایت های خودسر و یاغی گفته. همون کلمه ای هستش که همین روگ استیتس که تو انگلیسی میگن کشورهای یاغی، این مشابهت کلمات هم یکی از دلایلی هستش که این شبهه رو برانگیخته که شاید از این طریق میخوان قدرت سانسور پیدا کنن. و این که کلا کی مشخص بکنه که حالا این همه سایت به زبان های مختلف، حتی مثلا به فارسی و اینا، چه قسمتی از کپی رایت رو نقض کردن و کی میخواد دنبال کنه که این افرادی که توی دولت آمریکا الان یه ده ها کارشناس رو میخوان روی این مسئله بذارن که برای مسدود کردن این سایت ها، که کی میتونه پیگیری کنه که اینا دقیقاً درست دارن کار انجام میدن؟ این یه چیز خیلی مفصلی است که میشوپر کلا ایجاد میکنه.
آقای پارسا، آقای ویلز، جیمی ویلز، بنیانگذار ویکی‌پدیا مطرح کرد به حال اولین بار که ما 24 ساعت مسدود میکنیم دانشنامه ویکی‌پدیا رو، و در توییتر خودش این رو اعلام کرد. شنوندگان ما بگین که آقای جیمی ویلز چی نوشته بود در توییتر خودش؟
جیمی ویلز نوشته بودن که دانش آموزا توجه کنن که تکالیف مدرسه شون رو زودتر انجام بدن، چون ویکی‌پدیا قصد داره چهارشنبه به این قانون بعد اعتراض کنه. که خب این اشاره داره به اینکه خیلی دانش آموزا کارهای خودشون رو با ویکی‌پدیا به پیش میبرن و نشانه به اصطلاح محبوب بودن این سایت هم.
بله، صحبت شد از پرکاربر بودن این سایت. بد نیست که الان کمی هم توضیح بدید برای شنوندگان ما اصلا در مورد دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا، این سایتی که این همه چقدر آقای پارسا بازدید کننده داره در سراسر جهان.
این حدود 414 میلیون بازدید کننده در ماه داشته طی سالی که گذشت، سال 2011، در حال افزایش هست و هدف ویکی‌پدیا اینه که به 1 میلیارد بازدید کننده طی 4 سال آینده برسه.
خب مانیا منصور اینجاست و این یعنی این که میخوایم با هم بپردازیم ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته چه خبر بود. مانیا عزیز سلام و خوش آمدید دوباره به دات‌کام.
سلام فهیمه جون، مرسی.
در هفته گذشته شبکه‌های اجتماعی هفته شلوغی رو داشتن، همونطور که شاید اولین چیزی که یک موج خبری تولید کرد در هفته گذشته در فیسبوک مرگ ایرج گرگین بود، صدای ماندگار رسانه‌های ایرانی که درگذشت استاد گرگین. و خب خیلی کاربران فیسبوک ازش خاطره نقل کردن، عکس گذاشتن و از ایشون یاد کردن. به طور کلی
مطالب مختلفی از ایشون گذاشتن، همچنین از جمله اجرای شازده کوچولو که تهیه و تنظیمش با آقای گرگین بود و ایشون صدای خلبان رو در حقیقت توی این نسخه اجرا کردن.
و همینطور مصاحبه مشهور آقای گرگین،
بله،
با فروغ فرخزاد. خب مانیا، بعد از این خبر تاسف‌بار مرگ آقای گرگین، یهو جامعه ایرانی در فیسبوک با یک شادی، با یک بمب شادی روبرو شد بعد از گلدن گلوب و اینکه اصغر فرهادی این جایزه رو برد.
موجی از شادی واقعا واسناشدنی در فیسبوک راه افتاد که واقعا کم سابقه بود.
بله، خیلی از کاربران نوشتن که چقدر خوب که فیسبوک وجود داره، اگر فیسبوک نبود ما، به خصوص اونایی که داخل ایران بودن، میگفتن که ما این شادی بزرگو کجا باید با هم قسمت میکردیم. مانیا، حالا از خبرهای پربازدید و به حال مهم در شبکه‌های اجتماعی که بگذریم، موزیک ویدیو چه خبر؟
والا موزیک ویدیویی که این هفته خیلی کاربرا دیدن به اشتراک گذاشته بودن، یک موزیک ویدیویی بود به اسم بازی که ترانه‌ای است از آقای سیاوش قمیشی. بعد از مدت‌ها بود که یک کاری و یک کلیپ تازه‌ای از آقای سیاوش قمیشی اومده بود تو فیسبوک و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت.
خب بد نیست که یه بخشی از این موزیک ویدیو رو با هم بشنویم، کار جدید سیاوش قمیشی رو. برگردیم ادامه بدیم این گفتگو رو.
دارم یخ میزنم بی تو تا فرصت هست داخل برگرد تو این سرمایه تنهایی نمیشه حفظ ظاهر کرد جای خالی تو داره همه دنیا ما میگیره این دو آسون ترین کارا واسم سخت و نفس گیره بی تو هم صحبت شب هم همین چار دونه دیواره بی تو این سقف هم سقف نیست ازش دل تنگی میباره.
برگردیم به دنیای سینما بعد از دنیای موسیقی به عکسی که مثل بمب سر و صدا کرد در فیسبوک به خصوص و خب خیلی نظرهای مختلف و متضادی رو به دنبال داشت. عکس گلشیفته فراهانی که در یک مجله فرانسوی چاپ شده بود و گلشیفته در این عکس برهنه بود. اولین بار هست که یک زن بازیگر سینما در ایران حالا خارج از ایران عکسی به چنین شکلی منتشر میکنه و خب این برای جامعه ایران هم تازگی داره، هم اینکه نظرهای مختلفی رو همونطور که در فیسبوک می‌دیدیم نظرهای مختلفی رو به حال می‌تونه که به همراه داشته باشه.
این عکس بخشی از یک پروژه‌ای هست، پروژه جایزه سزار در فرانسه که معتبرترین جایزه در این کشور هست و این پروژه جوایزی است که به بهترین بازیگران، کارگردانان و منتخبین سینمای فرانسه داده میشه. این عکس‌ها عکس‌های 16 بازیگر زن و 16 بازیگر پسر هست که استعدادهای جوان کشف شده در سال 2011 هستن و گلشیفته یکی از اونهاست. من در صفحه طرفداران گلشیفته رفتم توی فیسبوک، این لحظه که ما داریم این میزه گردو ضبط میکنیم در حدود 21500 نفر لایک زده بودن زیر عکس، 5000 نفر به اشتراک گذاشتن و در حدود 11000 نفر هم کامنت گذاشته بودن زیر این عکس.
بله و حالا صحبت از آمار و ارقام کردیم مانیا، من یادم افتاد که تو هفته پیش از یک موزیک ویدئویی صحبت کردی که ما اون رو هم پخش کردیم، خیلی هم زیبا بود، کار مشترک 5 تا هنرمند بود و یک گیتار. 10 میلیون نفر اون موقع این کار رو روی یوتیوب دیده بودن و حالا ظاهرا افزایش پیدا کرده.
آره، در عرض این یک هفته در حدود 27 میلیون نفر این ویدیو رو دیدن. گفتم بد نیست شاید یکم بیشتر این گروه رو بشناسیم. اسم این گروه که کانادایی هستن هست Walk on the Earth و اسم این آهنگی که 27 میلیون بار حدوداً بیشتر از 27 میلیون بار دیده شده اسمش هست Somebody That I Used to Know که معنیش هست کسی که من میشناختم. واقعا شگفت انگیز هست این سرعت بالا رفتنه.
مانیا شاید تاثیر معرفی ما تو دات کام بوده.
بعید نیست به هر حال.
ما هفته پیش درباره کتاب‌های آنلاین و دانلود کتاب برای مطالعه در دات کام حرف زدیم و در همین میزه گردمون صفحه باشگاه ادبیات رو اگه یادت باشه معرفی کردیم. شنوندگانمون تماس گرفتن و درباره ابزارهای مدرن برای مطالعه آنلاین بیشتر پرسیدن و برای همین من این هفته رفتم به سراغ تینوش نظمجو، نویسنده و ناشر در پاریس، و از آقای نظمجو درباره کتاب‌های دیجیتال پرسیدم. با هم بریم بشنویم این گفتگو رو. پیش از اون از همکارم مانیا خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون فهیمه، خدا نگهدار.
میشه گفت تقریبا از زمانی که چاپخونه اختراع شده، از زمان گوتنبرگ و از زمانی که کتاب به وجود اومده تا امروز، ما هیچ انقلاب جدیدی رو توی نوع کتاب خوندن ندیدیم. یعنی ما همون کتابایی رو داریم میخونیم که صدها سال پیش انسان‌های قبل از ما میخوندن، ولی کتاب الکترونیک اولین انقلاب بزرگیه که توی نحوه خوندن کتاب در واقع اتفاق افتاده. به این صورت که الان شما دستگاه‌هایی دارین که بهش میگن بوک ریدر یا کتابخوان که نزدیک 3000 تا کتاب رو، کتاب الکترونیک رو شما میتونین توی این کتابخانتون بگذارین و خوندن کتاب هم به شدت به آسونی انجام میشه. این رو مثل خوندن روی کامپیوتر نیست، یعنی هیچ نوری در واقع از خود صفحه به چشم شما تابیده نمیشه، یعنی صفحه دقیقاً مثل یک صفحه کاغذ هستش، بدون نور هست و نور از پشتتون میاد، یعنی شما باید نور داشته باشین همونطور که دارین کتاب میخونین، اون کتابخون رو بخونین، به همین دلیل چشمتون اصلا اذیت نمیشه، خسته نمیشین و امکانات خیلی زیادی دیگه‌ای که توی این کتابخونها هست، حالا شرکت‌های متفاوت پیشنهاد میکنن، توش میتونین کتاب رویا بذارین و همزمان گوش بکنین، موسیقیتون رو میتونین گوش بکنین، میتونین یادداشت بردارین روی کتاب‌ها، کتاب‌ها رو فصل به فصل میتونین اونجا بذارین، میتونین درون کتابخون دیکشنری بذارین و کلماتون رو توش بگردین، میتونین یادداشت دارین درباره هر کلمه ای و خلاصه یک نوع خوندن جدید و یک نوع نگاه جدید رو این کتاب‌های الکترونیک به وجود میارن که این اتفاق در واقع بیش از 10 سال پیش توی آمریکا افتاد اولین بار و خیلی زود توی آمریکا و کانادا کتاب‌های الکترونیک پیشرفت کردن. خیلی زود ناشرها قبول کردن که کتاب‌هاشون به صورت الکترونیک منتشر کنن. به همین دلیل امروز تقریبا هر دوستانی که توی آمریکا هستن یا تو کانادا هستن حتما میدونن توی خیابون یا توی مترو بیشتر آدم‌ها در واقع یک کیندل توی دستشون هستن، یک کتاب دستشون باشه. توی اروپا داره این اتفاق میفته ولی با یکم تأخیر و توی ایران هم که خب خیلی عقب هستیم، یعنی تقریبا میشه گفت کتاب الکترونیک به صورت حرفه‌ای وجود نداره و به صورت متداوم. من فکر میکنم که اتفاقا کتاب الکترونیک برای کشوری مثل ایران و برای مردمانش که حالا خیلیاشون خارج از کشور هستن، جابجا شدن و حتی آدمایی که داخل کشور هستن، به شدت یک پیشنهاد خوب و نوع کتاب آینده است در واقع.
آقای نظم جو، با این توضیحاتی که شما دادین به نظر میرسه که جهان به سمتی میره که کتاب کاغذی حذف بشه، حالا دلایل محیط زیستی به جای خود، پیشرفت در این حوزه کتاب‌های الکترونیک هم شاید به حال اثر داشته باشه. خیلی ها هنوز میگن که لذت کتابخانی، اون ورق زدن کتاب، بوی کاغذ، تکلیف اینا چی میشه با این کتاب‌های الکترونیک و بوک ریدرهایی که ازش صحبت کردید؟
منم خیلی دوستانی دارم که عاشق موسیقی هستن مثل خودم و هنوز این دیسک‌های وینیل در واقع 45 دور رو دارن و هنوز دستگاه‌های قدیمی دارن و هنوز معتقد هستن که نه سی دی میتونه جاش رو بگیره، نه ام پی 3 پلیر، نه هیچ چیز دیگه‌ای. مشکلی نیست، اونایی که نوستالژیک هستن میتونن توی این سیستم باشن. ولی خب همین اتفاقو مثلا مثالی که بهتون زدم درباره موسیقی رو میتونین توی کتاب باش مقایسه بکنین دیگه. یعنی یه موقعی بود من یادمه که میگفتن که نه امکان نداره که این دیسکای سیاهمون رو عوض بکنیم و جاش در واقع کمپکت سی دی بذاریم. بعد از سی دی هم گفتن نه اصلا امکان نداره که شما برین فقط اینو بدون هیچ دستگاهی فقط روی یک کامپیوتر یا روی اینترنت دانلود بکنین. ولی خب همه این اتفاقات افتاد و یه چیزی که خیلی مهمه به نظر من توی عادت‌هایی که ما داریم و نوستالژیایی که ما داریم همون عادته. خود منم قبل از اینکه به صورت متداوم یک بوک ریدر، یک کیندل توی دستم بگیرم، فکر می‌کردم که اصلا امکان نداره، نمیشه، اصلا دستگاه چیه، چیز الکترونیکی هستش، من نمیتونم باهاش بخونم. در صورتی که الان تقریبا میشه گفت 90% کتابایی که میخونم این رو هستن و بعد از چند ماه انقدر به این دستگاه عادت کردم، انقدر دستگاه پراتیکی هستش برای من و امکانات زیادی به من میده که میشه گفت عادتم رو عوض کرده، به خاطر اینکه محتوا همون محتوا، شما دارین یک کتاب میخونید.
میخوام خواهش کنم که کمی هم در مورد این دستگاه برای شنوندگان ما بگید. فکر کنید کسانی هستن که حالا الان میخوان برن بوک ریدر بخرن، اصلا شما که الان مانوس شدید با این ابزار، پیشنهادتون چیه براشون؟ چه بوک ریدری، چه ویژگی هایی داره که میتونه مفید باشه و اونا رو خسته نکنه از مطالعه آنلاین؟
قبل از هر چیزی خب کامپیوتر رو پیشنهاد نمیکنم، به خاطر همین که اصولا کتاب خوندن روی کامپیوتر به نظر من اصلا چیز راحت و خوشایندی نیست. ولی اون دو ابزار دیگه که پیشنهاد شده، یکیش آیپد هستش که شما میتونید نورش رو کاملا تنظیم بکنین و توی آیپد یا توی سیستم اپل یک بوک استور خیلی خیلی بزرگی هستش که شما به راحتی میتونین دسترسی داشته باشین بهش و از روش کتاب دانلود بکنین، هم کتابهای مجانی، هم کتابهایی که خب باید مبلغی پرداخت بکنین، حساب آیتونز داشته باشین و پرداخت بکنین. این سیستم آیپد به شدت سیستم خوبی هست که من پیشنهاد میکنم برای کتابهای رنگی، به خاطر اینکه یکی از خصوصیاتش اینه که رنگی هستش و منظور من کتابهای عکس یا کامیکس ها، کتابهای داستان مصور و همچنین کتابهای کوتاه تا 100 صفحه به نظرم خیلی خوبه برای خوندن و یه جورایی درستش کردن که دقیقاً حالا حس اون کتاب رو میده، حس ورق زدن صفحه رو، همه اینا رو میده. اون یکی ابزار در واقع که ابزار حرفه‌ای کتاب خوندن هستش و چیزی که من فکر می‌کنم در آینده همه بهش میرسیم، یعنی هر کدوم از ما یه دونه از این دستگاه رو با خودمون خواهیم داشت. امروز قیمتش خیلی خیلی مثلا از یک سال پیش یا دو سال پیش پایین‌تر اومده که همون کتابخونه که حالا مثال آمازونش یا مثال آمریکاییش کیندل هستش، اسم مارکش از کیندل، ولی سامسونگ هم این کارو می‌کنه، سونی هم این کارو می‌کنه، اسمشون هست بوک ریدر، یعنی کتابخوان. و این دستگاه در واقع یه دستگاه سیاه‌سفید مانندیه که با جوهر دیجیتال کار میکنه. باتریایی که این داره به خاطر اینکه از سیستم الکترونیکی زیاد استفاده نمیکنه، فقط وقتی شما صفحه رو عوض میکنین در واقع یک کمی از باتریش استفاده میشه، باتریایی هستش که بین 1 تا 3 ماه شما میتونین استفادهش بکنین و همونطور که بهتون گفتم تا 3000 تا کتاب میتونین بریزین توش. قیمت این دستگاه خیلی پایین اومده، یعنی امروزه شما میتونین با $100 یکی از این دستگاه ها رو داشته باشین و همینطور هم قیمتش
آین از جو گفتین که میتونیم 3000 تا کتاب بریزیم توی یک چنین کتابخونه. این کتابا رو مردم بعد از کجا بیارن و بریزن توی این کتابخونه؟
اتفاقی که توی آمریکا افتاده، خیلی خیلی زود ناشرها تونستن کتاباشون رو منتشر بکنن و الان تقریبا میشه گفت اکثر کتاب‌های مهم انگلیسی زبان روی اینترنت و رو پایگاه‌های متفاوت مثل خود آمازون، مثل گوگل و کتابخونه‌های دیگه‌ای که کتابفروشی‌های دیگه‌ای که کتاب پیشنهاد می‌کنن هست. یک سری زیادی از این کتاب‌ها به صورت مجانی هستش و اصولاً وقتی که شما یه دونه بوک ریدر می‌خرین، توش نزدیک حالا بین 100 تا 150 تا کتاب مجانی وجود داره که شما می‌تونید خوندنتون رو شروع بکنید. بعد میگم پایگاه‌های متفاوت هست بر اساس زبانی که می‌خواید کتابا رو بخرین. هر زبانی که باشه پایگاه‌های خودش رو داره. آمازون که اصلا به زبان‌های متفاوت در واقع کتاب داره پیشنهاد میکنه، گوگل هم همینطور. برای زبان فارسی تازه در
اینجا
واقع
کار مشکل میشه آقای نظم‌جو. برای زبان فارسی فکر میکنم که یه مقدار فکر میکنم نایاب‌تره، درسته؟
خب دیسر شروع کردن برای بعضی از کشورها مثل حالا خود کشور ما یا کشورهای دیگه اصلا تقریبا میشه گفت به صورت حرفه‌ای شروع نکردن. این بزرگترین مشکل هست. ولی مشکلات تکنیکش رو مثلا ما توی انتشاراتمون، توی انتشارات ناکجا حل کردیم و میتونیم در واقع کتاب‌های فارسی زبان رو به صورت راست به چپ دسترس مردم بذاریم. ولی خب باید انتشارات بیشتری به وجود بیاد. ما الان سایتمون با 50 تا عنوان کتاب، کتاب‌های خارجی و کتاب‌های ایرانی شروع می‌کنه به کار و شما می‌تونید 50 تا کتاب رو به صورت دیجیتال و الکترونیک در واقع بهش دسترسی داشته باشین. ولی هر چقدر خب بیشتر این اتفاق بیفته و هر چقدر ناشرهای بیشتری پیدا بشن و کار بیشتری انجام بشه، اتفاقی که به نظرم داره میفته و خواهد افتاد، این بازار کتاب الکترونیک مهمتر و گسترده‌تر خواهد شد و مردم بیشتر میان به طرفش. به هر حال سخته، خیلی سخته. یعنی کتابی که خارج از کشور در میاد تو ایران بهش دسترسی ندارین، کتابی که ایران در میاد باید منتظرشین یه مسافری چیزی بره از اونجا بگیره. و این اتفاق، یعنی شما با دو تا کلیک میتونین آخرین کتابی که از نویسنده محبوبتون در اومده یا آخرین کتابی که یک نویسنده‌ای که میخواین کشف بکنین رو دقیقاً با دو تا کلیک توی دستگاهتون داشته باشین و همون لحظه بتونین بخونینش. این اتفاق مهمیه، میدونین من روش تاکید میکنم به خاطر اینکه هی میگیم که ما ایرانی ها کتاب خون نیستیم، کتاب زیاد نمیخونیم. باید نگاه بکنیم در چه شرایطی هم داریم کتاب میخونیم. کتاب خوندن یک به نظر من یک عمل اتوماتیک نیست. این نیستش که شما بگین خب من هر روزی یک کتاب میخونم، مثل اینکه مثلا روزی یه بار باید شام بخورم یا یه بار باید نهار بخورم. خب اتفاق اتوماتیکه که میفته. کتاب خوندن یک نوع لذته، حتی میتونم بگم یک نوع شهوته. و برای این زمانی که شما میخواین انتخاب بکنین برای کتاب خوندن زمان مشخصی نداره. شما در لحظه ممکنه این شهوت رو داشته باشین، مثل عشق بازی یک جوری در لحظه ممکنه این رو داشته باشین و بخواین که این اتفاق بیفته. اگر فکر بکنین که الان میخواین کتاب بخونین ولی قرار تا سفارشش بدین تا بیاد 3 هفته 4 هفته ازش طول بکشه، خب ممکنه دیگه اون لذته و اون شهوته اون 4 هفته دیگه وجود نداشته باشه.
خب آقای نظم‌جو، الان یکی از شنوندگان ما دچار این شهوت کتابخوانی شده که مثلا یک کتاب فارسی رو هر چه سریع‌تر روی آیفونش داشته باشه. راهنماییش بکنید با مثال که یک کتاب رو چگونه از ناکجای شما بگیره و روی آیفونش هر چه سریع‌تر بخونه.
این مخاطب خیلی راحت، این خواننده خیلی راحت میتونه اگر دستگاه آیفون یا آیپد، دستگاه اپل داشته باشه یا آیپود در واقع آیپود تاچ داشته باشه که روش میتونه اپلیکیشن در واقع آیبوک رو داشته باشه، توی این آیبوک استور که در واقع همون آیتونز، مغازه آیتونز هستش، میتونین در واقع برین. یه بخش خیلی بزرگی داره به اسم بوکس، کتاب، و اون تو کافیه که شما اسم ناشر رو، یعنی حالا مثلا ناشر ناکجا رو تایپ بکنین، ناکجا NAAKOJAA ناکجا، یا اسم نویسنده‌ای که میخواین کتابش رو داشته باشین به لاتین در واقع تایپ بکنین، سرچ کنین، بگردین و جستجو کنین، اون کتاب در واقع میاد. شما اون کتابی که روی صفحه دارین میتونین همون لحظه به صورت مجانی بخشی از کتاب رو در واقع دانلود بکنین، میتونین 10 صفحه 15 صفحه از کتاب رو بخونین و اگه دوست داشتین بعد با پرداخت مبلغی که اونم مستقیما از روی حساب آیتونزتون برای کسایی که خارج از کشور زندگی میکنن یا برای کسایی که تو ایران زندگی میکنن، الان کارت‌های کردیت آیتونز وجود داره که میفروشن و با اون میتونین خرید بکنین، در لحظه میتونین اون کتاب رو در واقع دانلود بکنین و از روی حساب آیتونزتون گرفته میشه و کتاب در دسترستون هست.
خیلی سپاسگزارم. تینوش نظم‌جو، ناشر، نویسنده و مترجم، همراه ما بودید از پاریس با این توضیحات خیلی خوب. با این گفتگو به پایان این دات‌کام میرسیم. من فهیمه خضری‌دری از همراهیتون سپاسگزارم. صفحه ما در فیسبوک رو فراموش نکنید. منتظر نقد و نظر و پیشنهاد شما هم هستیم. خدا نگهدار تا دات‌کامی دیگر.
روزهای گذشته برای مطبوعاتی‌های ایران با بازداشت‌های پرشمار رقم خورد. با مهر اقدام علیه امنیت ملی. این جمعه توی ساعت ششم به همین مسئله میپردازیم. شش عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان. پرسش اینه: پاسداری از امنیت ملی یا اقدام علیه جریان آزاد اطلاعات؟ ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ساعت 14:30 به وقت تهران. سلام شنونده گرامی، روز جمعتون خوش. مهتاب وحیدی رات هستم با 4 دقیقه خبر. فرانسه تمام عملیات نظامی مشترک با افغانستان را به حال تعلیق درآورد. باراک اوباما میگوید تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را دچار آشفتگی کرده است. جدایی نادر از سیمین از حلقه منتقدان لندن 3 جایزه دریافت کرد. در پی کشته شدن 4 سرباز فرانسوی به دست 1 سرباز افغان، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد فرانسه تمام عملیات نظامی مشترک با نیروهای افغان را به حال تعلیق در می آورد. روز جمعه در شرق افغانستان 1 سرباز افغان با تیراندازی به سوی سربازان فرانسوی 4 تن از آنان را کشت و 16 نفر را زخمی کرد. ضارب دستگیر شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد دولت خود در مورد اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران قویاً دفاع کرد. آقای اوباما روز پنجشنبه در یک مرکز جامعه یهودیان آمریکا در نیویورک گفت: تحریم‌های بین‌المللی تحت رهبری آمریکا اقتصاد جمهوری اسلامی را دچار آشفتگی کرده است. رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که جهان را علیه جمهوری اسلامی بسیج کرده تا تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه آن کشور تصویب کنند تا ابهامی نباشد که سلاح هسته‌ای را در دستان حکومت جمهوری اسلامی تحمل خواهد کرد. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در 32 دوره جشنواره جوایز فیلم منتقدان لندن 3 جایزه دیگر دریافت کرد. مراسم منتقدان لندن پنجشنبه شب در ساوت بانک مؤسسه از سیمین در بخش‌های فیلم خارجی، زبان سال، فیلمنامه نگار، بازیگر زن مکمل سال برنده جایزه شد. فیلم جو بخش‌های فیلم سال و کارگردان سال هم نامزد دریافت منتقدان لندن شده بود. 11 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران در نامه‌ای به شورای عالی آداب فرهنگی گفتند این دانشکده به دلیل مدیریت نادرست فروپاشی قرار دارد. به گزارش وبسایت کلمه، امضا کننده در سالهای اخیر نزدیک به 1/3 اساتید دانشکده اقتصاد علامه اخراج یا به طور اجباری بازنشسته شده و کار خود را از دست دادند. امضا کنندگان همچنین نسبت به موارد متعددی از دخالت‌های غیر علمی مدیر دانشگاه در امور آموزشی و پژوهشی این دانشکده هشدار دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، شمار مجروحان زمین لرزه نیشابور به 100 نفر رسیده است. بعد از ظهر پنجشنبه زلزله نسبتاً شدیدی حوالی نیشابور را لرزاند و موجب شکستن شیشه‌های برخی از ساختمان‌ها شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، این زمین لرزه ساعت 4:05 بعد از ظهر به وقوع پیوسته است. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران قدرت این زلزله را 5.5 ریشتر اعلام کرد. و یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی با هدف قرار دادن یکی از مقرهای القاعده در وزیرستان پاکستان باعث کشته شدن یک عضو ارشد این گروه شد. بر اساس گزارش رویترز، این فرد اسلم اووان نام داشته و آنگونه که مقامات آمریکایی میگویند هفته گذشته کشته شده است. عزیزان، راس ساعت 15 به وقت تهران باز هم با شما خواهم بود.